درود دارم خدمت شما بینندگان، همراهان و همیهنان ارجمندم. من مانی هستم و مانند شما در برابر پرسش های شگفت انگیزی که هر روز عوض می شوند قرار گرفتم، و آن اینکه چون به نظر می رسد غروب خامنه ای فرار رسیده است، به هر شکلی، یا با یک کودتا، یا با یک مصلحت بینی درونی، یا با یک جنگ، یا با زدنش، یا هر چیز دیگری، یا مرگ طبیعی، چون خامنه ای در واقع مرده است و دیگه نقش جدی در جمهوری اسلامی ندارد. اما مرگ جسمیش کی باشد یا کنارگیریش چگونه و کی باشد، اون امر دیگر است. خب، پرسش اساسی همه شما به من این است که اگر همین فردا یا یک ماه دیگه یا دو ماه دیگه خامنه ای از صحنه به هر دلیلی حذف شود، پیامد حذف او چه خواهد بود؟ جانشینی یک رژیم دیگر است؟ کدام رژیم؟ با کدام تشکیلات؟ با کدام ایده؟ و با کدام سابقه مبارزاتی؟ یا نه، ممکن است در درون خود رژیم دو گونه تحول صورت بگیره: رژیم پوست بیاندازد مانند مار، ولی همچنان مار باقی خواهد ماند، چهره عوض میکنه، سخن عوض میکنه، پوست میاندازه، اما همچنان گزنده است. یا اینکه در درون رژیم احیانا کودتایی صورت بگیره و خامنه ای رو بزنن کنار، بگن آقا محترمانه برو بشین سر جات، ما میگیم مریض، حالش خوب نیست، فلان، عبادتت رو بکن، بذار ما که پاسدار هستیم به کمک بخشی از روحانیت اصلاح طلب یا هر جور دیگرش بیایم مملکت اداره بکنیم، وگرنه همه چیز از دست میرود و آن کشتی یا قایقی که همه ما درش نشسته این غرق خواهد شد. و اما بعد سوم که یکی از همکاران ما در همین رادیو مانی بهش اشاره کرده و دیگران هم اخیرا دیگه از این واژه نیروی سوم و راه سوم و بعد سوم سخن میگویند، از یک نیروی دموکراتیک بدنه‌دار در ایران و بیرون از ایران سخن میگویند که ممکن است اینها آلترناتیو مناسب و برتری برای جانشینی کل این رژیم باشه، یا در درون این رژیم برود جا باز کند برای خودش و قانون اساسی رو تغییر بده، ساختار سیاسی رو تعویض کنه و خیلی چیزای دیگه. اینا پرسش های اساسی است و شما فکر نکنید که مثلا ممکنه 10 سال دیگه اتفاق بیفته. ای بسا با سرعتی که رویدادها در ایران و منطقه و جهان پیدا کرده اند، ناگهان از خواب برخیزیم و ببینیم که خبرهای تازه هست. برای بررسی این موضوع من از 2 تن از فعالین سیاسی خواهش کردم، دعوتشون کردم که تشریف بیارن و در این زمینه سخن بگویند. جناب فرامرز بهار که میشناسید و همچنین جناب البرز سلیمی ارجمند. به هر دوی شما گرامیان درود میگم، خیلی خوش آمدید و برای صرفه‌جویی در وقت میرم خدمت جناب فرامرز بهار که نظرشون رو بشنوم. ما 2 دور 7-8 دقیقه در خدمت دوستان هستیم. در دور اول ارائه وضعیت هست که در کجا قرار گرفتیم، چه خطراتی وجود داره برای جنبش مردمی و دموکراتیک ایران، چه احتمالاتی در ایران وجود داره. در دور دوم راهکارها کدامند؟ خیلی خوش آمدید جناب بهار، بفرمایید.
با درود به شما جناب مانی گرامی و همچنین دوست گرامی آقای البرز سلیمی و همه بینندگان و شنوندگان شما، و سپاس از اینکه این وقت را هم من دادید تا بتونم در خدمت باشم. راستش بخوای سوال شما سوال بسیار مهمی است و برای اهمیت این سوال من فکر میکنم جلسه یک ساعته ای که بین پوتین و ترامپ بود، اهمیت این مسئله رو شاید به یک شکلی در یک وضعیت دیگه بیشتر نشون بده. و هر دو سناریوی سقوط خامنه ای و اختلافی که بین خودشون هست سر تعیین کردن چه کسی جانشین خمینی و این نظام شکسته باشه، اگر درست بگم در جلسات گذشته که در همینجا خدمت شما بودم صحبت از این کردم که راستش این جنگ نباید صورت بگیره و جنگ خواهان مردم ایران ما خواهان جنگ نیستند، اما این جنگ اتفاق افتاد و اگر این جنگ به شکلی بره که به اسم جنگ نعمت است برای جمهوری اسلامی و همچنان خامنه ای و این نظام بر سر کار باشد، وضعیتی برای مردم ما پیش می آید که از سالهای 67 هم خیلی خیلی خطرناکتر. در قسمت بعدی حتما این قسمت رو من میگم. صحبت هایی که بین ترامپ و پوتین بوده، هر دو با رفتن خامنه ای و تغییر این نظام موافق بودند، اما اینکه در راستای منافع پوتین و ترامپ هر کدام یک شیوه ای رو یا یک خواسته ای دارن و یک نوع نظامی رو پیشنهاد کردن، یعنی باید یکی میگه باید یک فردی سکولار ملیگرا و مخالف سیاست های ضد غربی باشه، یکی میگه که یک فردی باشه که به خواسته های ما مثل پوتین خواسته بوده و حرف پوتین بوده که به خواسته های ما نزدیک باشه و در این نظام بمونه. یعنی وقتی زمینه در ایران امروز ما به این صورته که این دو ابرقدرت با هم میشینن و به این صورت صحبت میکنن، نشون میده که ضروری و فوری و باید همچین اتفاقی بیفته. اما شرایط داخل بعد از شکست بزرگی که به لحاظ نظامی، سیاسی و استراتژی این رژیم خورد، یعنی اینکه تمام پایگاه های نظامی از دست داد و در منطقه هم حتی بخوایم در نظر بگیریم در این مدت یک سال از دست دادن حزب الله، از دست دادن سوریه و اتفاقاتی که در غزه افتاد، نشون میده که این رژیم، این سپاه پاسداران، این قدرت سرکوب در ایران و در منطقه اون ابهتی را که داشت نه تنها نداره، ضعیفتر شده و به جون خودشون هم میتونن بیفتن. حالا میمونه اینکه چه جوابی، چه جانشینی، چه حرکتی میشه. خامنه ای که خب شما گفتید خامنه ای مرده، منظورتون اینه که وجود نداره، حضور نداره، در صحنه نیست و پناهش در جایی پناه گرفته. اگر هنوز
نظر سیاسی مرده است ولی
بله از
نظر
نظر سیاسی مرده،
جسمی هنوز هست.
بله
بله
اگر هنوزم باشه،
باشه.
بله. ولی نظامیان این جمهوری اسلامی حاضر نیستن پایگاه خودشون، جایگاه خودشون، امکانات خودشون، به خصوص امکانات اقتصادی که داشتن رو از دست بدن. از طرف دیگه جناهای شاید اصلاح طلب و یا آخوندهای دیگه هستن که اونها هم میدونن که اگر نظامی غیر از این نظام جمهوری اسلامی برپا بشه، هستی خودشون رو از دست میدن و در به تاریخ میپیوندن و دیگه حضور نباید داشته باشد. خب یک همچین بحران و یک همچین آینده نامعلومی وجود داره. شما نکته بسیار مهمی رو مطرح کردید. وقتی متاسفانه ما اون پراکندگی و نداشتن یک مرجعیت قادر، یک مرجعیت عمومی داشته باشیم که بتونیم جانشینی تعیین بکنیم، از اینجا هم برای ما مشکل به وجود میاد. ببینید در داخل ایران نیروهای بسیاری هستند، زندانیانی داریم، معلمان، پرستاران در حرکتهای گذشته نشون دادند که اینها هستند، اما در این شرایط هنوز آثاری برای اینکه نشون بده که اینها میتونن جانشین این حکومت بشن، اینها میتونن زمام امور رو به دست بگیرن، اینها میتونن حرکتی ایجاد بکنن که نه تنها این رژیم سرنگون بشه بلکه آینده ای برای مردم ایران داشته باشن، این هم به چشم نمی بینیم. متاسفانه در خارج از کشور هم نیروهای بسیاری هستند، اما نیروی مؤثری تا کنون، من امروز دارم صحبت می کنم، تا کنون دیده نشده که برنامه مشخص، راه حل مشخص و نشانی از اینکه توان این رو داشته باشه که بتونه این رژیم رو نه تنها سرنگون بکنه، حامی ملت ایران باشه و برنامه های آینده ایران رو به پیش ببره. خب شرایط ما شرایط واقعا اسفناکیه، چرا که مردم ما در این ایام، در این مدت، بعد از این بمباران ها، بعد از این 12 روز جنگ و الان مدتی هم از آن گذشته، هنوز امیدی نمی بینن، هنوز ستاره ای در آسمان نمی بینن که برای اونها بدرخشه، هنوز کمبودهاشون بیش از پیش میشه. ما نه برقی داریم، نه آبی داریم، نه ترانسپورتی داریم، نه رفت آمدی داریم. اینها همه مشکلات ماست. اونهایی که حتی بودجه داشتن، توانی داشتن، تا مدتی، در این مدت هنوز خودشون شاید به شکلی نگه داشته باشن، ولی مردم ما روز به روز به قهقرا و نابودی اقتصادیشون اضافه تر میشه و این مشکلی. امیدوارم که به در آینده نزدیک راه حلی پیدا بشه و نیروهای دموکرات، نیروهای ملی، نیروهایی که خواستار ایرانی آباد و آزاد هستند، بتونن با برنامه مشخص، با راه حل مشخص پا در میون بذارن و مسائل ایران رو بررسی بکنن و به خصوص به پایان این رژیم خط بگذارن.
امیدواریم که چنین بشود و سرانجام روزی خواهد رسید که چنین بشود، اما ممکن است روزی باشد که خیلی دیر بشود و دیگه خیلی از چیزها از دست رفته باشند برای همیشه.
یه جمله اضافه کنم جناب مانی، وقتی که شما اینو گفتید، راستش رو بخواید این نگرانی من و همه دوستان ماست که اگر دیر بشود، اگر نشود اون چی که باید بشود، اگر این نظام، حالا چه از بیرون کسی رو وارد بکنند، چه در درون کودتایی بشه، چه در درون سپاه پاسداران، بخشی از سپاه پاسداران قدرت رو به دست بگیره، ما میریم به مرحله ای که خیلی 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 عقبتر و خطرناکتر است.
بله، سپاس از شما. خب به جناب البرز سلیمی گرامی، پرسش روشن است. شما تصویری که امروز که به نسبت دیروز فرق کرده، به نسبت یه هفته پیش بسیار فرق کرده، به نسبت یک ماه پیش خیلی فرق کرده، امروز وضعیت رو چگونه میبینید و این توازن یا تعادل یا عدم تعادل گروه های سیاسی رو در بخش آلترناتیو، در بخش سیاسی شرق و غرب و بین اسرائیل و جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی میکنید؟ در دور دوم خدمت شما خواهم بود، راهکارهای شما رو خواهیم شنید. بفرمایید.
بله، درود دارم به شما آقای مهدی گرامی، درود به جناب فرامرز اوهار و شنوندگان و بینندگان ارجمند شما. من چون یک مدلی رو در نهایت در این سالها دنبال کردم و در مطبوعات و در رسانه ها تا کنون بارها از اون هم صحبت کردم، استراتژی 4 قطبی است، یعنی 4 قطب استراتژی که اگر ما نخواهیم این 4 قطب رو در نظر بگیریم، در معادلات پیچیده این شطرنج قدرت به هر حال همواره یک بخشی رو از دست خواهیم داد. مثلا نمیشه گفت که در معادلات قدرت در آینده ایران چنین و چنان خواهد شد، یک جناحی به قدرت خواهد رسید، یک کودتایی خواهد شد، بدون اینکه مسائل مربوط به تعامل کشورهای بیگانه رو یا دولتهای خارج رو با ایران ندونیم، یا اینکه موقعیت حاکمیت کنونی رو، حکومت در حال تلاشی و فروپاشی رو نسبت به اون کشورها ندانیم، یا اینکه نقش مردم رو، ضعف و توانایی مردم رو برای اینکه روی سرنوشت خودشون تأثیر بگذارند در اون معادلات و اجازه بدن که غرب یا شرق یا این جمهوری براشون بازم تصمیم بگیره ندانیم. یا اینکه اپوزیسیون رو در این معادلات بخشی از نیروهای، چون همواره مردم ضمنی که بالقوه عمل می کنند تعیین کننده هستند، ولی در لحظه اپوزیسیون مردم این کار رو باید انجام بدن. ما وقتی از مردم و اراده مردمی صحبت می کنیم، همواره باید از ویژگی های اپوزیسیون، نیروهای نخبگان کشور یا نیروهای مدنی کشور، رهبران میدانی و ملی کشور صحبت بکنیم تا توانایی مردم رو بهتر بدونیم. بنابراین چهار قطب ملاحظات استراتژیک با حکومت جمهوری اسلامی: یک، دو، کشورهای خارجی که پویایی و دینامیک خودشون رو دارند، سه، سرنوشت مردم چگونه تعیین شد، خواهد شد به دست خود مردم، قطب مردم، و چهار، قطب در واقع اپوزیسیون که یک روزی جایگزین حکومت خواهند شد. با این مقدمه میخواستم اینو بگم. هر کدوم از این چهار بخش در این پس از دوران جنگ 12 روزه کیفی یک دوران حرکت، یک رشد کیفی، یک تغییر کیفی صورت گرفته. 12 روز جنگ از خود رژیم شروع کنیم. رژیم دیگه اون رژیم نیست. شما اشاره کردید. علی خامنه ای یا مرده یا بازم مرده. یا فیزیکی مرده یا جسمن و روحن و معنون و از لحاظ نیروی فرماندهی مرده. مرده نیست. و اگر چنانچه حتی ظاهرم بشه دیگه علی خامنه ای یعنی مرده. بنابراین این تغییر در رژیم خیلی فشرده. معادلاتی که بعد از این داره به وجود میاد یک کمی طول میکشه تا جایگاه او چه کسانی، ادهی میگن رهبری رو تعیین کرده و رفته، کدوم رهبری نظامی، رهبری ملاها، رهبری یک مجموعه، رهبری یک ولی فقیه که به گمانم ایران دیگه ولی فقیه نخواهد داشت، ولی به هر حال این تغییر در رژیم. دو، تغییر در خارج، دول خارج، دولتهای خارج، رابطه اونها با ما عوض شده. اسرائیلی که زیر تهدید بود، همواره زیر تهدید بود، در این ماهای اخیر به تدریج پرش کرد و در این جنگ 12 روزه تعیین سرنوشت قدر شده در هوای کشور و در تعیین معادلات به هر حال دیگری که امروز میتونه هم سیاست غنیسازی هم چیزهای گوناگونی رو به تأثیر بذاره و تأثیر قاطع بذاره. بنابراین دول خارجی تغییر کردن و روسیه از اون معادلات تقریبا ضعیف شده. من ارزیابی خودم رو جناب مالی دارم عرض میکنم خدمت. به گمان من چین و آمریکا و اسرائیل دارن روی سرنوشت امروز ایران تصمیم میگیرن و یا حتی گرفتند. یعنی روحانی رو به عنوان یک فرد، من احمدی نژاد رو نمیتونم امروز تصور بکنم. به نظر من یک شخصیتی مثل روحانی، پسران نیویورکی زمانی که یک خبرنگار ایرانی اسم رو به اینا داده بود، جناح در واقع متمایل به غرب در مسائل گوناگون، نه در مسائل داخلی، نه در لحاظ نگاه اونها به مردم. در مورد دیپلماسی جناح غرب به تدریج داره خیز برمیداره که قدرت رو در دست بگیره و این سه دولت امروز نقش تعیین کننده دارن و روسیه در حال پایین رفتن هست و کشورهای همسایه عربی ما هم کم کم دیگه دوم در آوردن، دیگه ترسی هم از این رژیم ندارند. این رژیم خار و خفیف شده جمهوری اسلامی. پس در قطب دولت‌های خارجی موازنه کامل دیگری داریم. قطب مردم هنوز خودشو نشون نداده به خاطر اینکه مردم مثل اون گلی داریم توی گیلان بهش میگن گل قهرکن، یه دست بهش میزدی خودشو جمع میکرد، یه کمی وای میسادی دوباره باز میکرد خودشو. مردم ما به گونه شبیه اون گل هستند. امروز باید آزادی، یک مقدار آرامش، یک کمی این وضعیت جنگی کنار بره. باید ببینن که این رژیم جنایتکار دیگه اون رژیم نیست. الان جناهای از این رژیم هار شدن مثل زنبورایی که شما توی لونه شون آب و جوش ریخته باشید. دارن وزوز میکنن، هر جایی دارن شلوغ میکنن، همینطوری دارن میزنن یا دارن اعدام میکنن، ولی این وضع ناپایداره. ممکنه دوستانی، عزیزانی حتی فکر بکنن که این وضعیت میتونه پیش بره. به گمان من، ارزیابی من اینه که این وزوز زنبورها پایدار نیست. اینها از بالا به این هم خواهند گفت که آقا خفشید، دیگه آتش به اختیار علی خامنه‌ای تموم شده. بعد از یه مدتی اینها مجبورن، همه در حال فرارند. و مردم دارن وضعیت دیگری پیدا می کنن. در این میان وضع اپوزیسیون خارج کشور و داخل کشور وضعیت ویژه است و ما که امروز اینجا نشستیم خیلی حساس میتونیم بر اثر تجربه چند ده ساله ما حرفایی بزنیم که کمک میکنه. به فرض مرد میان سالی که 7-8 سال 10 سال از ایران اومده، چشمشو میبنده، دهنشو باز میکنه، هر چیزی میگه، امروز یه چیزی میگه در یک تلویزیونی که 500 هزار تا طرفدارم داره، امروز یه چیز میگه، فردا یه چیز میگه، شما نمیدونید خطوط استراتژی این آدم چیه. یه روز طرفدار فلانه، نیروهای تحول طلب مذهبیه، به اصطلاح ملی مذهبی هاست، فرداش میشه طرفدار سلطنت، پس فردا میشه طرفدار ملی گرایان سلطنت چیز برانداز. خب اینها وضعیت بسیار نامتناسبی هست با وضعیت کنونی در اپوزیسیون و این وضعیت رو باید اپوزیسیون، اگر مردم یک حالتی دارن که تصمیم خواهند گرفت با یک کمی فاصله بعد از این شکست دیکتاتوری خودشون رو به هر حال تنظیم خواهند کرد با اوضاع جدید، اپوزیسیون مسائل دیگری، شاغل‌های دیگری، میزان‌های دیگری احتیاج داره تا بتونه تعامل بکنه، تعامل بکنه بین خودش و وضعیت مردم رو درک بکنه. وضعیت چون این بخشی که در نهایت سرنوشت ایران رو میتونه کمک بکنه تغییر بده، هم داخل هم خارج، وضعیت دنیای حاضر رو درک بکنه، معادلات شطرنج جهانی رو درک بکنه، اون وقت میتونه بگه که آقا اینو 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 باید کرد و در اونجا با فحاشی، با تبلیغ، با اینها نمیشه. خطوط استراتژی، شناخت این چهار قطب استراتژی سبب میشه که اپوزیسیون بتونه خودش رو باز تعریف کنه، خودش رو با تمرکز پیش ببره و یه خط درستی رو بدونه که اگر کودتا شد باید چه رویه ای رو در پیش بگیره، دنبال رو نشه مثل سال 57 که جبهه ملی دنبال روی به هر حال یک شیخی، یک آخوندی شد که امروز دنیا 46 سال ایران به این وضع افتاد. ما دیگه اپوزیسیونی رو باید در داخل و خارج که شما ما این رو به نیروی سوم، به جامعه مدنی، به رهبران فرهیخته‌ای که باید خودشون رو در این شرایط ایران باز تعریف بکنن و استراتژی دیگری رو با این چهار قطب، مطالعه زیر ذره‌بین این چهار قطب، هم دیاگنوز که مربوط به گذشته است، از گذشته تا الان چی شد، هم پروگنوز که از این به بعد چگونه ما باید حرکت بکنیم. در این قسمت ها عرایض دیگری دارم که اضافه خواهم کرد در قسمت بعدی.
درود بر شما. برمیگردم خدمت جناب بهار. جناب فرامرز بهار، ما وضعیت بین المللی رو که میبینیم، اسرائیل زده این کشور ایران رو، حکومتش رو ضعیف کرده و میگه آسمانت هم در اختیار من، هر وقتی یک کار دیگری بکنیم من میام میزنم. رژیمم تازه است، وزیر امور خارجش میخواد بره در اجلاس یا ملاقات ها شرکت کنه، باید از اسرائیل اجازه بگیره که لطفا نزن، من بیام تو اون میز مذاکره با دولت ترامپ. این از این. و اسرائیل پس از اینکه زد و کارش تقریبا تموم شد، چندین بار بیان کرد که برانداختن رژیم کار مردم ایرانه، ما کار خودمون رو کردیم، بفرمایید بریزید. دیگه به این وضوح نگفت که بفرمایید و بیاندازید، اما مردم ایران بهش جواب منفی دادند. یعنی هیچ یک از فراخوان‌های آقای نتانیاهو و پس از او آقای ترامپ و در فاصله اینها سلطنت طلب‌ها گفتند که مردم نوبت شماست، بریزید بگیرید، من در میان شما همین فردا میام. مردم زیر بار نرفتند. این نشون میده که مردم ایران فعالند، اما این فعالیتشون شکلش عوض شده، نمیخوان خودشون رو بدن دم تو برای یک عده‌ای که بیان سوار مملکت بشن. خب این از این. از طرف دیگه چین محافظه کارانه و روسیه یک مقدار تندتر میگن که این رژیم باید بماند و پیرو منافع ما باشد، یعنی مخالف این رژیم و وجودش نیستند. برای اونا فرق نمی کنه که کی اونجا حکومت میکنه، چقدر سرکوبگره، زندان میکنه، میکشه. خود نیروهای روسی تعلیم دهنده شکنجهگرهای ایران بودند و اطلاعاتی های ایران، و هنوزم در اونجا هستند، ده ها هزار نفر. دلیلی نداره که این امکان رو از دست خودشون پرتاب کنن، مثلا برای نیروهای دموکراتیک، یا بندازن توپ رو در میدان آقای ترامپ. میکنه نمیکنه؟ آقای ترامپ هم اگر بعضی وقتها حوصلش تون میشه، بلا فاصله چند ساعت بعد، روز بعد، میگه من با جمهوری اسلامی مشکل ندارم، ما میخواستیم که بمب هسته‌ای درست نکنه، که دیگه الان نمیتونه، الان هم افتادن دنبال ما، میخوان مذاکره کنن، بعد هم نیست حالا بیان مذاکره کنن، ما کمکشون میکنیم بمانند و کشور ایران رو باشکوه کنند. یعنی هم غرب و هم شرق، قدرت های بزرگ، میخواهند که این رژیم بمانه. اپوزیسیونی که مدعی قدرت بود آچمز شده، ناتوان شده، و مردم بهش گفتند نه. آن آلترناتیو و اپوزیسیون واقعی تشکیلات نداره. در داخل ارتباطاتی دارن، حتما میشینن صحبت میکنن یه جورایی، ولی هنوز یک مرکز قدرت و رهبری رو ایجاد نکردن، چون اجازه پیدا نمیکنه. در بیرون هم که هم تفرقه وجود داره. خب حالا شما بگید که تکلیف چیست؟ از کجا باید رخنه پیدا کرد برای رفتن به سوی آینده؟ بفرمایید.
سپاسگزار جناب مانی گرامی. مردم ما بعد از این سالها در زیر یوغ حکومت اسلامی به حالتی رسیدند که ضمن اینکه واقعا بیزارن از این جمهوری اسلامی، ضمن اینکه همه هستیشون رو از دست دادن، اما حاضر نیستند که یک انتخابی بکنند که اون انتخاب باز آینده ای نداشته باشه. این بسیار مهمه. اگر آقای نتانیاهو میگفت که خب ما حالا اومدیم زدیم، قصد ما اینه که مردم بلند بشن، من فکر میکنم که این یک توجیه بود برای اینکه حملات خودش رو توجیه بکنه. غیر از این نمیتونه باشه، چون نمیدونم چه تماسی، چه ارتباطی با مردم ایران داشته که بتونه همچین وجهه. اما از اونجایی که واقعیت اینه که باید مردم ایران بلند بشن، و درست در زمانی که جمهوری اسلامی، نظام سرکوبگر اسلامی به منتها علیه ضعف خودش رسیده، سرداراش رو از دست داده، سپاه خودش رو از دست داده، باید حرکتی انجام بگیره. این حرکت چگونه میتونه انجام بگیره؟ در شرایطی که مردم ما هنوز در یک شوک بزرگی قرار دارن، در شرایطی که همونطور که گفته شد این حکومت الان، آقای رضا خندان در اون گزارشی که داده بود، نه تنها اختناق و بالاتر برده، نه تنها تعداد دستگیری ها بسیار شده، اعدام ها رو همچنان ادامه میده، زندانیان ما رو دو به دو دستبند زده، پابند زده، جابجا کردن، وحشتشون عظیمه. اما این مردم الان در این شرایط اون قدرت رو ندارن. چرا اون قدرت رو ندارن؟ چون در طول این زمان نیروهای ما متاسفانه بر به جای اینکه به تشکیلاتی، به آینده حرکتی، به آلترناتیوی بیاندیشن، شاید بیشتر به این فکر بودن که خودشون، گروه خودشون و یا جمعیت خودشون رو با بحث های تئوری سرگرم کرده باشن، و متاسفانه اینجوری بوده. راه حلی رو ندیدیم، نداشتیم، و مردم ما ندیدن. مردم ما در شرایط های به خصوصی، در زمانهای به خصوص اومدن در خیابان، جوانان ما کشته شدن، در طی طول 3 ساعت 1500 نفر کشته شد، چشم ها رو از دست دادن و جانشون پر از ساچمه های جمهوری اسلامی. چه کار باید کرد؟ چگونه میشه؟ وقتی که همچنان که آقای سلیمی هم گفتن و شما هم تاکید داشتید، اینکه کشورهای خارجی، چین، روسیه و آمریکا، همه اینها ایران را به شکل یک مزرعه نگاه میکنن که از این مزرعه باید هر کدومشون برای خودشون برداشت میکنن و این بازار رو برای خودشون میخوان نگه بدارن. برای چین شاید اصلا مهم نباشه چه حکومتی سر کاره، این حکومت مرتجع است، مرتجع نیست، جنایتکار، اعدام میکنه، شکنجه میکنه، اینها اصلا فرقی نمیکنه. آمریکا هم فقط اینو میخواد که حکومتی در اونجا باشه که این حکومت مشکلات منطقه‌ای نداشته باشه، درگیری منطقه‌ای نداشته باشه، تروریسم نداشته باشه و بتونه اون بازار رو در دست بگیره و ارتباطات اقتصادی داشته باشه. چون ایران ما نفت داره، ایران ما زیرزمین های بسیار غنی داره و هنوز که هنوزه میشه با این سرزمین کار کرد. اما متاسفم که اینو بگم، نیروهای ما آلترناتیوی هنوز من شخصا واقعا نمیبینم. اگر میدیدم میگفتم. تلاش هایی داره میشه، اما این تلاش ها هر کدوم زاویه خاص خودشونو داره، فراگیر نیست، مردمی نیست و آهنگی رو که در پیش میگیرن آهنگ ایرانی آباد و آزاد نداره. گفتن کافی نیست، اگر یک فرد یک کسی بیاد با در صحنه های رادیو و تلویزیون بیان آزادی ایران رو بکنه کافی نیست. ما برنامه میخوایم، مردم ما برنامه میخوان، مردم ما امید میخوان، مردم ما آینده ای رو روشن میخوان. ما اینو هنوز نداریم. ولی از اون طرف جمهوری اسلامی بازماندگان این نظام، اونها از اونجایی که هنوز قدرت رو در دست دارن، هنوز اون سلاحهای سبک خودشون رو در دست دارن، هنوز اون شکنجهگاه های خودشون رو دارن، اونها هم به تلاش میفتن و افتادن و برای اینکه بتونن خودشون رو سرپا نگه دارن شیوه هایی رو در پیش دارن. احتمالا سپاه پاسداران آروم نمیشینه که بخواد همه چیز خودش رو دست بده. اونها هم به فکر حتما یک کودتایی هستن. خامنه ای براشون اون موقع خامنه ای بود که وقتی صحبت میکرد جمعیتی پشتش میمد، وقتی صحبت میکرد شاید کشورهای منطقه روش حساب میکردن. الان آسمان ایران آزاد بازه و بله به همین شکل اسرائیل یا حتی هر کشور دیگه هر لحظه بخواد میتونه بیاد عملیاتی انجام بده و بمباران بکنه و بره. چه باید کرد ها هنوز هست، هنوزم روی میزه، ولی من فکر میکنم که فرصت رو نباید از دست بدیم. باید یک ائتلاف ملی، یک ائتلاف بین نیروهای آزاد و دموکرات برقرار بشه و همه این نیروها از اون منمهای خودشون پایین بیان و به ایران آزاد ما فکر. سپاسگزارم.
زنده باشید. خب جناب سلیمی، شما صحبتتون نیمه کاره باقی موند، لطف کنید پی بگیرید و به این پرسش من هم پاسخ بدید که الان براندازان واقعی در ایران و خارج کیانند؟ براندازانی که دموکرات باشند، آزادی خواه باشند، عدالت جو باشند، لائیک باشند، سکولار باشند و بخواهند یک کاری بکنند، کارستان برای همگان، احزاب رو آزاد اعلام بکنند، نفرت ها رو کنار بذارن و خیلی چیزهای دیگه. بفرمایید.
بله جناب مانی، میشه همه اینا رو داشت، میشه اخلاق منترین مبارزه رو کرد، میشه پاکترین نیرو رو نمایندگی کرد، اما با این همه در صحنه شطرنج قدرت اون نگرانی هایی رو که به درستی جناب بهار اشاره کرد عقب افتاد. پس برای که با این وضعیت پیچیده ما یک بار دیگر نه اشتباهات سال 57 بکنیم که دنبال یکی را بیفتیم و نه اینکه بخوایم در واقع خودمون شرایط رو با یک نوع در واقع ادهی نیروهایی هستند که از روی تواضع و از روی قدرت گریزی و به هر حال یک سری ماجراهایی که مربوط به تربیت ما ایرانی هست خوب فروتنانه برخورد بکنن. ما در هر دو قطب رو در ایران داریم، کسانی داریم که بلند بلند حرف میزنن، فکر میکنن، هیاهو میکنن، شروع میکنن، تبلیغ میکنن، خودشون قدرت برتر نشون میدن. اگر نشد حسادت میکنن، اگر نشد تخریب میکنن، اگر نشد بی اخلاقی و بی تربیتی میکنن، اگر نشد انواع اتهامها رو به دیگران میزنن. اینها اتفاقا نیروهایی هستند که نه اصالت دارن، نه ریشه دارن، نه در پایگاه اجتماعی فکر و تولید و جامعه نقشی دارن. ببینیم دورور خودمون رو، ببینیم وقتی پرونده های افرادی که هیاهوگرن، پوچند، هر روز یک چیزی گفتن رو اگر رفتار شناسانه بررسی بکنیم، اگر به نگاهی به تاریخچه که وقتی این رو نداریم، اگر نگاهی به تاریخچه زندگی هاشون نگاه بکنیم، افرادی هستند واقعا میشه گفت که بدون ریشه در واقع هویت سیاسی، اخلاق بندی و روشمندی مبارزه، از زیر یک حادث سنگین و حادثه هایی که انسان ساز بود، تجربه های زیادی می شد، اندوخ در نیامدن، از یک جاهای یک گوشه پریدند، امروز هم تو این بازار آشفته ادعاهایی دارن. خب فریب اینها را دیگه نسل، باید بسیاری از هم نسلی های حتی کسانی که با ما بودن و نسل جوانی که خودشون رو یک جور دیگر امروز در ایران ما هستند، فریب اینها را نمی خورن. ولی همیشه یک جمعیتی با اینها هست. بنابراین مسئله رو در این باید توضیح داد که در صحنه واقعی سیاسی، یعنی از اون چهار قطب که ما امروز بیشتر راجب قطب اپوزیسیون که روزی بدیل خواهد شد، اپوزیسیونی که شما شمردید، یعنی خصوصیات فکری، گفتمانی و حتی استراتژیک اونها رو شمردید که میخواد برای در نهایت برای مردم ایران بهروزی بیاره، رفاه بیاره، ایران رو حفظ بکنه، اینا شما شمردید به درستی. میخواد ساختار قانونمند، حکومتی که مبتنی بر قانون، اینا رو بارها نشستیم با هم بحث کردیم، میخواد اینا رو برای مردم به ارمغان بیاره و در کنارش هم دشمنان آزادی و نجات ایران در حکومت نشستند، هم در لباس اپوزیسیون کسانی دشمنان اینها نشستند و یک صحنه بسیار بسیار پر از رقابت و پر از دشمنی هایی که میتونه واقعا امروز ضربه بزنه. ما در این لحظات حساس باید کوشش بکنیم که ندای وجدان ایرانی باشیم که زیر این خاک، زیر این گرد سم ستوران به هر حال مغلگونه مهاجمانی که تاختند، چه به نام حکومت امروز و چه به نام خارجیانی که به ما تاختند و حتی چه به نام دولت‌های دموکرات غرب، اروپاییانی که مماشات کردن جلوی چشمان ما، آیمانی بارها به خاطر منافع خودشون به این ایران، به این رژیم نکبت جنایتکار امتیاز دادند. همین آمریکا، همین کشورهایی که امروز اومدن ادعای یک حکومت نمیدونم چی و چی میکنن، بارها اینا به سرنوشت ما ایرانیان و هر حال ضربات مهلکی زدند. امروز بدون اینکه ما وارد موج از احساسات و عواطف خرد کننده بشیم، اولین کاری که نیروی اپوزیسیون داره اینه که هر کسی واقعا در موقعیت این اپوزیسیونی که شما شمردید که مسئولیت سنگینی برای آینده این دور داره، به کنشی به درستی هم اخلاقمند مبارزه کنه، هم بتونه با سرعت و چالاک حرکت کنه، همان بتونه در واقع دشمن رو، ابعاد دشمن رو، این مسائلی رو که الان گفتیم و توضیح بده. ما خیلی امکانات داریم. به نظر من نیروی اخلاقمند، روشمند، نیرویی که به آزادی و نجات ایران فکر میکنه، ابزارهای زیادی داره، راههای زیادی داره و بخش بزرگی از مردم ایران آماده اند. این مردمی که 120 سال پیش انقلاب مشروطه کردن، بعد قبل از اونم مبارزه کردند، بعد توی جنبش نهضت ملی، توی ملی کردن نفت بودند، بعد توی سالیان طولانی، تو همین 46 سال انواع از روباه بنفش دیدن، از سبزهایی که اصلاح طلبانی که اونطوری ضربه زدن دیدند، از چپهای سنتی جنگ سردی دیدند که فقط نشستند نق میزنند، از سلطنت طلبانی که هنوز نیامده، غوره نشده، میخوان برحال کشمشو چی بشند، هنوز هیچی نشده میخوان قدرت رو بگیرن. ما همه اینها رو دیدیم. امروز باید بشینیم و با قدرت، با تمرکزی که، با مدیتیشنی که تاریخی است، و واقعا برای ایرانی که داره الان برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد، منم آبرش سپاهی مرد آزاده، کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم. ببینید این امروز ما انسانهایی میخواییم نه یه دونه آرش، ما انسانهایی میخواییم که واقعا بتونند موقعیت هم خاک ایران رو کشور رو درک بکنند، هم بدون اینکه دچار به هر حال عواطف سرگشتگی بشند امروز از این تجربه ها استفاده بکنند. بختیار تنها بود، یه چند نفری دور برش بودند، یکی از همین مردانی که دور بر بختیار بود جناب هوشنگ کردستانی است که امروز به هر حال در آستانه کهنسالگیش همچنان قلبش جوانه و امروز اون تجربه را داره میگه و میاد پیش شما در تلویزیون شما میشینه و سعی میکنه انتقال بده. امروز مردان زیادی از اون جنس، زنان و دختران مبارز زیادی از اون جنس تو ایران به وجود اومده. من دارم میبینم آقای امامی، من دارم میبینم این نسل داره میاد. فقط کوشش ما باید این دور این باشه که در دیاسپورای خارج بتونیم با فکر درست خوش فکر باشیم و بتونیم در واقع دچار یک سری از سرگشتگی ها نشیم، آرام باشیم، در فضای فحاشی و غیر ذلک نریم، در فضای عواطف نریم. دوستی امروز به من زنگ زده گفته آقا در نشستی در فلانجا هست شرکت میکنی، گفته مختصات این نشست رو بگید، اگر مختصات این نشست اینه که از قبل رهبر تعیین کردید بنده نیستم، اگر میخواید توی اونجا بشینید با یک جلسه ای نشستند و گفتند و برخواستند بشید همین تبلیغ بکنید و فکر میکنید با تبلیغ پوچ میتونید برسید، من نیستم، میتونید هر کی دارید داشته باشید، ولی باید مشخصات جمعهایی که تشکیل میشه باید بتونه اصول در واقع هم اصول گفتمانی رو یعنی یک پارچگی ایران رو، آزادی و نجات و دموکراسی رو رعایت کنه، هم باید یک اصول روشمندی داشته باشه. از قبل نمیشه که برای یک جمع رهبر تعیین کرد، یا رهبر یا رئیس جمهور تعیین کرد یا شاه تعیین کرد، یا اینها رو دیگه ما یاد گرفتیم. باید برابر حقوق به قول آلمان ها آوگن هوه، یعنی برابری دو تا چشم، دو چشم در مقابل چهار چشم، دو چشم بنده دو چشم، باید برابر با هم دیگر صحبت کرد، یکی کوتوله نیست، یکی از قبل. این کار رو ما کردیم، شناختیم. ما امروز باید ببینیم که چگونه میتونیم این دیالوگ ملی رو، این گفتگوی ملی رو به یک دیسکورس تاریخی، این گفتگو را به یک گفتمان، یک دیسکورس تاریخی مؤثر برای اینکه ایران عوض بشه تبدیل بکنیم. امروز موقعیت ما این گونه هست و ما باید شرایطی فراهم بکنیم که در واقع جامعه بتونه نفس بکشه. به گمان من ما رسیدیم به یک موقعیتی که در ما رو میبره جلو. من فکر میکنم که مردم ایران، در اون قسمت اول گفتم، مردم ایران در شرایط کنونی وضعیت اینه دارن که این گام کیفی رو بردارن. مردم یک ماه، دو سه هفته، آقای مانی یک مثال بزنم بعد دیگه تموم کنم. شما 9 ماه پیش به من گفتید که اگر ترامپ، اگر حکومت دموکرات ها عوض بشه و ترامپ به قدرت برسه ما چه اموری داریم. ما متعدد جلسات جناب عالی و من نشستیم، مسائل زیادی رو گفتیم، شنوندگان حتما ما را شنیدند. من فکر امروز که برمیگردم به اون صحبت های ما، من فکر میکنم بسیاری از حرف هایی که ما اون دوره شنیدیم هنوز واقعا برای خود ما حداقل واقعا نشون میده که از این ماجرا زیاد دور نبودیم. امروز هم به گمان من تا خود نهایتا تا 2-3 ماه دیگر با مرگ علی خامنه ای، با حذف او، با فرار فرزندان او به ونزوئلا یا به یک گور دیگر، با کشتن فرماندهانی که ایران رو در واقع گروگان گرفته بودند و با حذف بخشی دیگر و فرار بخشی دیگر از این فرماندهان، مردم ایران نفس خواهند کشید، مردم ایران به میدان خواهند آمد. برای من که بیش از 50 سال عمرم رو از جوانی من توی مردم بودم، امروز میخوام این پیام رو بدم. من میدونم اون آقایی که توی ایران انترنشنال نشسته امروز یه چیز میگه، فردا یه چیز میگه، کارشناس نظامی امنیتی این حرفای ما رو گوش میکنه. به این جور افراد میگم قبل از اینکه برید موقعیت خودتون رو فکر بکنید که اگر فلان قدرت اومد ما اونجا چیکار میشیم، خوب گوش کنید به درد یک آدم اپوزیسیون. که فردا نمیخواد وزیر بشه، نه وکیل بشه، نه هیچ وقت دنبال این چیزا بود. یک آدم درد کشیده است تو این اپوزیسیون. حرف من البرز سلیمی رو گوش کنید. اگر فکر میکنید که فردا وزیر میشید، وکیل میشید، فرمانده میشید، هر روز میایید توی ایران اینترنشنال میشینید، یه طرحی میدید، فکر نکنید. ایران آینده اینطور نیست که با هوچیگری و تبلیغ و یا با انواع گوناگون تشبث به قدرت های خارجی در ایران امروز نمیتونید جل پلاسی پهن کنید. ایران از درون این نیروهای در واقع ملیگرا، مردمی، ادارتخواه و ده ها میلیون انسان در سرنوشتش رو تعیین میکنه. به نظر من آقای مانی تا 2 ماه دیگر مردم ایران شرایط بسیار بسیار بهتری خواهند پیدا خواهند کرد و هم نیروهای رهبران میدانی، اتحادیه ها، صنفی ها، بهترین انسان های ما در این سال ها از کارگر و دانشمند و به هر حال محیط زیستی و جوانان خوشفکر در زندان ها هستند. اگر ما میگیم زندان، ما به دلیل حبس کشیدن نمیگیم زندان، ما به دلیل اینکه نخبگان ما با انگیزه ترین انسان های ما. کسی من گفت که زندان بس خودمان 10 سال زندان کشیدیم، گفتم برای شماره، چون زندانی که شما کشیدی با زندانی که نکشیدی فرقی نمیکنه، چیزی یاد نگرفتی در اونجا. اما امروز ما میدونیم بهترین نخبگان، دلسوزترین انسانهای ما در این زندان هاست. کسانی که هم عملیاتی بودن هم خوشفکر بودن، وقتی که این همه نیروی جوان و آزادی خواه هر روز دستگیر نشن، به زندان ها نرن، آزاد بشن، بنابراین اولین قسمت مبارزه ما آزادی زندانیان سیاسی است برای پیش بردن بقیه مبارزات. سپاسگزارم آقای مانی.
خواهش میکنم، 3-4 دقیقه از زمانمون باقی است. من با یک پرسش در برابر هر دوی شما، خواهش میکنم بیش از 2 دقیقه طول نکشه، و اون این هست که آیا امکان کودتا در درون رژیم هست بین نیروهایی که با هم رقیبن، از همدیگه میترسن، شکاف دارن؟ تا حالا خامنه ای نگهشون داشته، به زودی ممکنه که فکر کنن اگر دیر بجنبن حریف یا رقیب میزنه اینا رو میکشه، از بین میبره و قدرت رو یکاسه خودش در دست میگیره. آیا چون این امکانی هم وجود داره؟ شما بفهمید آقای باب.
بله، حتما همچین امکانی میتونه وجود داشته باشه، چون از اونجایی که اینها بود و نبود خودشون رو دارن میبینن و پایانشون به پایان خودشون رسیدن، حتی کودتای به شکل به صلاح همکاری بعضی از جناهای خود جمهوری اسلامی و ادغام بعضی از جمهوری اسلامی، اونها خیلی راحت الان نشستن با هم صحبت میکنن، میگه آقا جان ما اگر همینجور ادامه، درسته میان در تلویزیون و رادیو هارت و پورت میکنن و میزنیم و میکشیم و هنوزم هستیم و میتونیم و اخبارای دروغ میگن، 6 تا فرمان هواپیماشون رو زدیم، اسیر گرفتیم، اینا دروغه، اینا همه مردم ما میدونن. اما این که بشینن با هم دیگه هم فکری بکنن، راه اونا هم دنبالش بود، شما وقتی به جای اونا دارید فکر میکنن، اونا هم دنبال راه نجات خودشون هستن و این امکان هست. و اتفاقا این اخباری که بود وقتی ترامپ و پوتین با هم دیگه صحبت میکردن، یکی از راه حل های پنهانی که در صحبت هاشون نبود اینکه از درون خود این رژیم چی دارن. جناب مانی، من فکر میکنم که تأکید من اینه که آقا وضعیت کنونی قابل تحمل نیست و باید یک تغییر سریع انجام بگیره. این حکومت اسلامی بران است تا انتقام شکست های حیثیتی، امنیتی، سیاسی، نظامی خودش رو از مردم ما بگیره. ما نباید سکوت بکنیم و باید هرچه سریعتر به دنبال راه حلی ملی و آزادی ایران باشیم. سپاس بدارم.
خب جناب سلیم، شما 2 دقیقه اگر.
بله، الان وضعیت جامعه در شرایط شرکشی جناب مانی، هر لحظه ممکنه، من به گمان من تا الان جناحی از حکومت علی خامنه‌ای اینا رو کنار زده. من به گمان من این اسرائیل نبوده که تنهایی تونست فرماندهان نظام رو حذف بکنه. به نظر من تا همین امروز هم بخشی از همین حکومت با اسرائیل نزدیکترین اگر اینها میگن جاسوس بوده فلان بوده، اسم همکاران رو جاسوس میذارن، جاسوس در بالاترین سطح وزرا و کابیده و مجلس وجود داشته، وجود داره. اینها از درون، این ریزشی که ما میگفتند، ریزش اینطوری باید پیش نمیرفت، که اینطوری پیش نرفت که اونها بذارن بعد مثلا برن بیرون یا مثلا مخالفت بکنن با علی خامنه‌ای. ریزش به نحو پیچیده ای صورت گرفت. همکاری با اسرائیل از درون بخشی از جناح‌های حکومت با اسرائیل صورت گرفت. اسامی فرماندهان انتقال داده شد. فرماندهان، تندروترین فرماندهان علی خامنه‌ای، یعنی خود علی خامنه‌ای رو زدند. دستگاه عملیاتی، همونطوری که علی خامنه‌ای میگفت اونایی که عملیاتی شدن، اجرایی شدن، اونا رو بزنید. این بخش از رژیم با اون بخش از بیرون نیروهای خارج، بخشی از تندترین فرماندهان رژیم رو، علی خامنه ای رو زدن، و امروز هم این خودش کودتاست. این بخشی از همون کودتاست. حالا اجزای پازل های دیگر این کودتا به هر حال باید ما در روزهای آینده ببینیم. به گمان من کسانی که صرفا به نظامیان تکیه می کنند، می خواد هر کی بشه، هر کسی هست، هر شخصیتی هست، صرفا به نظامیان در این شرایط تکیه می کنند و از بالا می خواند برای مردم سرنوشت ساز باشند، اینها در واقع باید در این دور آینده افشا بشند. باید کار آگاهگرانه ما بکنیم تا مردم بتونن و فرهیختگان مردم، مبارزان مردم، دموکرات ها، ملی گراها، سرنوشت مردم، یعنی ترکیبی از جنبش های مردمی و ترکیبی از حرکت آگاهگرانه اپوزیسیون باید جلوی کوشش بکنه که فروپاشی ساختارهای جامعه رو خراب نکنه. اما این استدلال فوق‌العاده خطرناکه که از بالای کاری بکنیم که مردم به میدان نیاند. اینها میتونن بزرگترین ضربات رو باز هم بزنند و قدرت رو بر جعبه بگیرند و خیانت بزرگی به مردم ایران بکنند.
یک دنیا سپاس. بینندگان گرامی، شما گفتگوی منمانی را شنیدید با جناب فرامرز بهار و جناب البرز سلیمی. تا درود دیگر، بدرود.